سرانجام خار است.
در آن روز تو باز فرمان روایی، تو مالک، تو مالک، تو مولای روز جزا.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
سامانه پیامکی 30553 رو هم اضافه بفرمایید به این شماره هایی که در اطلاع رسانی شنیدید، سامانه ای که میتونید نظر خودتون رو به دوستان من در روابط عمومی رادیو معارف اطلاع بدین در مورد برنامه های مختلفی که تقدیم شما عزیزان میشه. 16:31 دقیقه است اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، در یک عصر پاییزی چهارشنبه 28 آبان در خدمت شما هستیم و آرزوهای خوب داریم براتون انشاءالله که آخر هفته بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند بهترین کارها در پیش خدا آن است که بینوایی را سیر کنند یا قرض او را بپردازند و یا زحمتی را از او دفع نمایند. خداوند توفیق خدمت به خلق رو به همه ما عنایت کنه، انشاءالله که در زمره خوبان باشیم و عاقبت به خیر. برنامه هایی که تقدیمتون میشه تا ساعت 22 رو بعضیش رو خدمتتون اعلام میکنم در این فرصتی که دارم. برنامه زلال تاریخ تا دقایقی دیگر برای شما عزیزان پخش خواهد شد با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جباری. 17:17-17:30 میتونید به رنگ خدا برنامه عصرگاهی از آنگاهی مغرب رادیو معارف رو بشنوید. لحظه غروب آفتاب 16:59 است و اذان مغرب رو در شهر مقدس قم 17:19 از مأذنه ها تنین انداز خواهند کرد مؤذن ها. 18:30 سرمشق رو بشنوید. کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی هستند. موضوع برنامه هم نهج البلاغه مولا علی علیه السلام. 18:50 سمت خدا رو همراهی بفرمایید. این برنامه سمت خدا به کارشناسی حجت الاسلام نظافت در واقع تقدیم شما میشه و موضوع برنامه هم تمرین انفاق و رسیدن به مقام انسانیته. 19:20 جرعه رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی. ایشون در این برنامه شرح احادیث کتاب کافی رو برای ما دارند. 19:30 دعای طلب باران رو برای شما پخش میکنیم. الهی که دعاهامون مستجاب باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سایر برنامه ها رو انشاءالله در فرصت آتی خدمتتون اعلام میکنم و دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زلال تاریخ.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، سلام علیکم. این برنامه زلال تاریخ است که میشنوید، برنامه‌ای که به واکاوی و بررسی حوادث و وقایع تاریخی صدر اسلام اختصاص داره. در این رهگذر از محضر پرفیض جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری بهره‌مند میشیم، از کارشناسان و نویسندگان و پژوهشگران مبرز تاریخ اسلام که همتون در استودیو حضور دارند و همراه شما عزیزان ان شاءالله سخنان ایشون رو خواهیم شنید. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و شما شنوندگان گرامی برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی بهترین توفیقات و تعییدات الهی رو برای همه عزیزان دارم. انشاءالله همواره مشمول عنایات مولا و سرور و ولی نعمتون امام عصر سلام الله علیه باشید و باشیم انشاءالله در خدمت
هستم. انشاءالله بی نهایت سپاسگزارم جناب استاد. چند برنامه است که در خصوص جنگ جمل صحبت میکنیم. در برنامه گذشته اشاره کردید به آمار مربوط به جنگ جمل، اینکه در سپاه امیرالمؤمنین و در سپاه جمل هر کدوم چند نفر حضور داشتند و سرانجام از هر دو سپاه چه تعداد از افراد جان باختند و در این باره صحبت کردیم. نکات دیگری اگر از جنگ جمل باقی مونده در خدمت شما هستیم و سرپا گوشیم و میشنویم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از محورهایی که برای تکمیل مباحث جنگ جمل باید عرض کنم این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با کشتگان و شهدای جنگ جمل چه معامله‌ای رو انجام دادن. جمله‌ای رو مرحوم شیخ مفید در الجمل صفحه 211 حالت پایین چاپی که من دارم نقل فرمودن که ثم امر علیه السلام منادیه، امیرالمؤمنین به منادیش فرمان داد که ندا بدهد که من احب ان یواری قتیله و پن یوارهی، در سپاه دشمن یعنی در سپاه جمل منادی ندا بده، هر کس که دوست دارد میخواهد که قتیلش رو کشتهش رو دفن بکند بیاد و دفن بکند، مانعی برای دفن کشتگان نیست. و چنین نیست که بعضی مثل سیف ابن عمر امثال اینها نقل کردند که امیرالمؤمنین بر کشتگان اونها نماز خواند و خودش دفن کرد، این صحیح نیست و اون چه که قابل تایید هست همین مقداره که حضرت من ایجاد نکردم برای دفن و کشتگان، بلکه اعلام کردن که هر کس دوست داره بیاد و کشتهش رو دفن میکنه، من احب ان یواری قتیله فن یواره.
بله.
و بعد راجب شهدای اصحاب خودشون فرمودن که وارو قتلانا فی ثیابهم، دفن بکنید کشتگان ما رو در همون لباس هاشون، در لباسی که درش به شهادت رسیدن، الذی قتلوا فیها، در لباسایی که درش به شهادت رسیدن، فانهم یحشرون علی الشهاده، اینها در قیامت بر حال شهادت محشور خواهند شد، و انی لشاهد لهم بالوفا، من امیرالمؤمنین شاهد شهادت اینا، اهل وفا بودن اینها، به عهدشون وفا کردن. این جالب این جمله، و انی لشاهد لهم بالوفا. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب السهی من سیرت الامام علی علیه السلام جلد 33 صفحه 269 وقتی که این رو نقل میکنن اشاره میکنن به اون آیه شریفه 45 سوره مبارکه احزاب، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. اونها روایت دیگه هم در این باره هست که پیامبر و ائمه علیهم السلام به خصوص امیرالمؤمنین شاهد و اعمال امت هستند.
بله.
از شهود در قیامت خواهند بود. اینجا هم باز این جمله امیرالمؤمنین یکی از معیدات این نکته است، چون به منظر نفس پیامبر، همونطور که پیامبر شاهد بر این امت شناخته شده و معرفی شده، این ارسلنا که شاهدن و مبشرا و نذیرا، امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم همینطور. ولذا اینجا می فرماید و اینی لشاهدون لهم بالوفا، من شهادت به وفای نسبت به عهدشون خواهم داد.
بله.
بله. این در ارتباط با نوع تعامل حضرت یا معامله حضرت با کشتگان اصحاب جمل و شهدای از اصحاب خودشون. در مرحله بعد امیرالمؤمنین دو تا نامه نوشتند، یک نامه به مدینه، یک نامه به کوفه. البته نامه خاصی هم به خواهرشون ام هانی نوشتند. اینها در متون تاریخی ما آمده، از جمله در الجمل مرحوم شیخ مفید صفحه 211 به بعد، دو سه صفحه بعد این نامه ها آمده. دقتی در بعض مضامین این نامه ها جالب هست، مثلا دارد که کتب علی الان مدینه و کوفه عنوان بحث هست، مرحوم مفید مطرح کردن. بعد دارد که ثم رجع الى خیمته امیر المؤمن، بعد از این بحث دفن کشتگان و شهدا برگشتن به خیمه شون، و استدعا عبدالله ابن رافع یا ابی رافع که کاتب و منشی حضرت بودن، او رو فرا خواندن و قال اکتب الى اهل المدینه، فرمون به اهل مدینه بنویس. به مضمون نامه که نگاه کنیم میبینیم بحث جهاد تبیین که مقام معظم رهبری وقت میفرمودن تو این نامه نشون میده، از گزارش میده در واقع به اهل مدینه که سیر قصه چگونه شد و به کجا انجامید. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، من عبدالله علی ابن ابی طالب، سلام علیکم، فانی احمد الله الیکم الذی لا اله الا هو، فان الله بمنه و فضله و حسن بلائه عندي و عندكم حکم عدلا، خداوند با منت و فضل و احسان که نسبت به من و شما دارد که حاکم عادلی است، و در کتابش فرموده که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، این آیه رو حضرت اشاره میکند. بعد میفرماید که و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال، خداوند اراده سوء بکند به خاطر نوع رفتار قومی، هیچ چیزی نمیتونه باز بگرداند اون اراده الهی رو، و انی مخبرکم عنا و من به شما خبر میدم راجع به خودمون، و عمن سرنا الیه من جموع اهل البصره، این اهل بصره که رفتیم به سمت اونها، و من سار الیه من قریش و غیرهم، و کسانی که همراه اهل بصره شدن از قریش و غیر اونها با طلحه زبیر، و اینکه اینها عهد شکنی کردن در حالی که با من بیعت کرده بودن، بیعت غیر اکراهی، فخرجت من عندكم بمن خرجت، از نزد شما اهل مدینه من خارج شدم با کسانی که همراه هم بودن، و آمدیم تا منطقه ذیقار، و از اونجا کسانی از کوفه با من همراه شدند، و طلحه و زبیر هم رفتن به بصره، و به عامل من کارگزار من در بصره که عثمان بن حنیف باشد اون رفتار رو انجام دادند، و قدمت الیهم الرسل، نمایندگان فرستادم به سوی اونها، اعذرت کل الاعذار، عذری براشون باقی نگذاشتم، به هر حال تلاش کردم که کار به جنگ نینجامه. بله. اما به هر حال اونها ابو الا قتالی، جز با جنگ راضی نشدند، و نهایتا من هم چاره جز جهاد ندیدم، و فقتل الله من قتل منهم ناکثن، خداوند کش اون کسان که از اونها کشته شدن در حالی که نقص بیعت و عهد شکنی کرده بودن، و ولی منهم کسانی از اونها فرار کردند و داخل بصره شدن، و اغمت تو سیوف عنهم، وقتی چنین شد من دیگه شمشیر باز داشتم از اونها، انتقام دیگه نگرفتم از اونها، و اخذت بالعفو فیهم، عفو در باره اونها روا داشتم، و اجریت الحق و سنت فی حکمهم، در باره اونها بر اساس حق و سنت پیامبر من عمل کردم، و اخترت لهم عاملا و استعملت علیهم، یک کارگزاری هم بر اونها مشخص کردم که همون عبدالله ابن عباس هست، و خب مشخص دیگه امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از جنگ جمل عبدالله ابن عباس رو به عنوان والی خودشون در بصره گماشتند، و بعد فرمود انی سائرون الی الکوفه، به اهل مدینه، فرمود من به سمت کوفه حرکت میکنم ان شاء الله تعالی، که خب عرض خواهیم کرد حضرت دیگه
از دیگه در همونجا کوفه هم موندن دیگه.
بله موندن، از بصره بر نگشتن به مدینه، و همطور که اینجا فرمودن این رو میگه، و کتب عبدالله ابن ابی رافع فی جماد الاولى سنه 36 من الهجره، در جماد الاولی سال 36 تاریخ این نامه هست.
ممنونم از شما جناب استاد جباری، یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، و انشالله ادامه نامه نگاری امیرالمؤمنین، فرمودید که با اهل کوفه، با اهل مدینه، و نامه هم به امهانی خواهرشون، انشالله بعد از رفت و برگشت کوتاه در خدمت شما خواهیم بود.
جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی. بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید. گرامیان شنونده، درباره نامه هایی که امیرالمومنین علیه السلام بعد از جنگ جمل فرستادن به مدینه، کوفه و به خواهرشون ام هانی صحبت میکردیم. جناب استاد جباری درباره نامه به مردم مدینه صحبت کردن و در خدمت شما هستیم استاد. نامه بعدی به کجا بود و چه نوشتن حضرت؟
بعد نامه ایم به کوفه نوشتن و کتب الى اهل الکوفه بسم الله الرحمن الرحیم من علی امیرالمومنین الى اهل الکوفه که سلام علیکم. بعد از حمد الهی و مقدمات نامه به همون آیه دوباره اشاره کردن ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و بعد فرمود و انی اخبرکم من به شما خبر میدم انا و عمن سرنا الیه این مسیری که طی کردیم و کسانی که به سوی اونها رفتیم از اهل بصره و کسانی که از قریش غیر از اونها با طلحه و زبیر بعد از پیمان شکنی همراه اهل بصره شدن و به هر حال من ناچار شدم که به سمت اونها حرکت بکنم. خیلی تلاش کردم که به هر حال اونها رو باز بدارم از جنگ. فاعذرت به دعا خیلی فرا خواندم اونها رو به دوری از جنگ و اقمت الحجه و اقلت العثره من از لغزش ها گذشتم، حجت اقامه کردم و اما ابوا الا قتالی اونها جز به جنگ من راضی نشدند و ولذا فناهضتهم بالجهاد به جهاد برخواستم و قتل من قتل منهم و ولی الى مصرهم من ولی کسانی از اونها کشته شدن، کسانی فرار به سمت بصره کردن. فسألونی ما دعوتهم الیه من کف القتال بعد از اینکه جنگ شد کسانی از اونها کشته شدن تازه از من خواستن که دست از جنگ
بگیرم
همون که از اول من ازشون میخواستم. فقبلت منهم منم قبول کردم و غمدت سیوف عنهم شمشیر رو در غلاف کردم و اخذت بالعفو فیهم مسیر عفو در پیش گرفتم در میان اونها و اجریت الحق و سنه بینهم بر اساس سنت و حق بین اونها عمل کردم و استعمت عبدالله ابن عباس رو به عنوان والی خودم بر بصره مشخص کردم و انا سائر الى الکوفه ان شاء الله به اهل کوفه هم فرمود که من به سمت کوفه خواهم آمد. نکته قابل توجه اینجاست.
بله.
وقد بعثت الیکم زجر ابن قیس الجعفی لتسالونه یخبرکم عنا. زجر ابن قیس رو فرستادم به سوی شما تا درباره این قصه جنگ جمل اینها اگر سوالی داشتید از او سوال بکنید و عنهم وردهم الحق علینا. زجر ابن قیس که کسی است که در جریان کربلا میشه جزء حاملان رأس ابا عبدالله سلام الله علیه.
همون زجر ابن قیس.
بله همونه.
خب
تبدل ایام و احوال اینها اینی که در جمل در رکاب امیرالمؤمنین هست و نماینده حضرت ارسالی به سمت کوفه هست متاسفانه تبدیل میشه 180 درجه تغییر میکنه، تبدیل به یک نیروهای عمر سعد میشد و همراه اسرا و سرها به سمت شام حرکت میکنه.
عجب
موارد عبرت آموز تاریخ.
بله. متن نامه حضرت به مردم مدینه و کوفه چندان اختلافی با هم نداره، درست عرض میکنم؟
تقریبا بله یکسان. بله.
بله.
کمی اختلاف مختصر.
بله.
بله بعد
یک نامه هم فرمودید به امهانی نوشته.
بله نامه امهانی نوشته و مضمون نامه امهانی هم خیلی تفاوت نداره، کوتاه‌تر هست. اون نامه با این تفصیل نیست. حضرت فرمود که سلام علیک احمد و الیک الله الذی لا اله الا هو اما بعد فانا التقینا مع البغاوت و الظلمه فی البصره. ما مواجه شدیم با اهل بغی، اهل ظلم، اهل با ظالمان در بصره. فاعطانا الله تعالی النصر علیهم بحوله و قوته. خداوند لسان توحیدی دیگه، این خداوند بود که ما نصرت رو عطا کرد با حول و قوه او. و اعطاهم سنت الظالمین، خداوند درباره اونها بر اساس سنتش درباره ظالمین عمل کرد. فقتل کل من طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عتاب و جمع لا یحصا. کشته شدند طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عتاب و جمع لا یحصا. خود این تعبیر و جمع لا یحصا که کنار تعداد غیر قابل شمارش و تعداد زیاد معید همون بحث آمار هست که 20 هزار نفر که عرض کردم درباره کشتگان جمال.
بله.
و قتل منا بنو مخدوع ابن صوحان و علیان و هندن و ثمامه، کسانی از اصحاب خودش رو که شهید شدن، حضرت اسم میبره بنو مخلوع و دو فرزند سوحان و علی و هند و سمامه فی من یعد من المسلمین رحمهم الله تعالی و السلام. این اجمالا نامه ایست که حضرت به خواهرشون امهانی نوشتن. محور بعدی در ارتباط با رخدادهای جنگ جمل بحث اسرا هستن. امیرالمومنین سلام الله علیه نوع رفتارش با اسرا چگونه بود، این رو هم باید به نصوص متون مراجعه کرد.
بله،
مرحوم شیخ مفید در الجمل صفحه 382 و طبق چاپ دیگری صفحه 203 نقل کردن با سند خودشون که و کان اذا اوتیه به اسیر من هم، اگر اسیر از اسیران جنگ جمل نزد امیر المؤمنین آورده می شد فا این کان قد قتله قتله هم، اگر ثابت می شد
کسی رو کشته
در جنگ، حضرت دستور قتلش رو می داد. و این لم تقم علیه بینتون بالقتل اطلقه هم، اگر بیانه شاهد اقامه نمی شد که این دستی در قتل کسی داشته است، حضرت آزادش میکرد. گزارش دیگر شیخ مفید این هست که و اسر یوم ازن سعید و عبان ابن عثمان، اون روز سعید ابن عثمان و عبان ابن عثمان دو فرزند عثمان رو آوردن. فجیع به ما الى علی ابن ابی طالب علیه السلام، آوردنشون نزد امیر المؤمنین. فلما وقفا بین ایلیه، وقتی که مقابل حضرت ایستادن، قال بعض من حضر، بعضی از اون حاضران گفتن که اقتل هما یا امیر المؤمنین، بکششون. و به اعتبار اینکه فرزندان عثمان بودن، اینها برحال میخواستن به نحوی کینه جویی بکنن و انتقام بگیرن. فقال علی علیه السلام بئس ما قلتم، حضرت در پاسخ فرمود عجب پیشنهاد بدی کردید. آمنت الناس کلهم، من عفو عمومی اعلام کردم برای همه مردم. و اقتل هذین الرجلین، این دوتا رو بکشم. وقتی عفو عمومی اعلام کردم طبعا شامل اینها هم میشه. ثم اقبل علیهما، بعد حضرت رو کردن به این دو نفر فرزندان عثمان. و قال لهما ارجع عن غیکما وانزعا، برگردید از این مسیر باطلی که در پیش گرفت، از غی و باطل و ظلم و انحراف و اینها. وانطلقا حیث شئتما، از این مسیر برگردید، برید هر جا که میخواد، آزادید. فَإِنْ أَحْبَبْتُمَا فَأَقِيمَا عِنْدِي، اگه دلتون میخواد پیش من بمانید، حتی اصل ارحامکم، و تا من صله رحمم انجام بدم. حتی عجیبه این رفتار امیر المؤمنین، هر کسی جای حضرت بود، وقت انتقام دیگه، که به هر حال کسانی که نقش اصلی در این جنگ داشتند دیگه باز شمشیر در بین اونها بگذارد، اما میگه حتی اگر به نزد من بمانید صله ارحامم خواهم کرد. اونها گفتن یا امیر المؤمنین نحن نبایع و ننصر، ما بیعت میکنم و برمیگردیم. فبایع و ننصرفا، بیعت کردند و رفتن تا به همون مدینه بازگشتن.
بله،
گزارش دیگر راجع به برخی از این جوانها و افراد قریش هست که متاسفانه آمده بودن، در نامه حضرت هم بود دیگه، در نامه به کوفه و مدینه بود که اشاره کرد برخی از قریش آمدن همراه اهل بصره شدن. اینجا داد که وقتی که واقدی نقل میکنه، مرحوم شیخ مفید از واقدی نقل میکنه، قال الواقدی ولما فرق امیر المؤمنین علیه السلام من اهل الجمل، وقتی از اهل جمل فارغ شد حضرت، جاءه فتیان من قریش، بعضی از این جوانای قریش آمدن نزد حضرت از همین اهل جمل اسرا. یسالونه الامان، امان میخواستن از حضرت. و ان یقبل منهم البیعه، بیعت مجدد پذیرا بشه حضرت از اونها. فاستشفعوا الیه به عبدالله ابن العباس فشفعه، عبدالله ابن العباس آورد شفیع قرار دادن واسطه اونم، حضرت هم پذیرفت. و امر لهم فی الدخول علیه، اجازه داد که اینها وارد بر حضرت بشند و رو در رو قرار بگیرن.
بله،
وقتی که مقابل حضرت قرار گرفتن، قال لهم ویلکم یا معشر قریش، وای بر شما این گروه قریش، علامت قاتلوننی، برای چی به جنگ من برخواستید؟ حالا ان حکمت فیکم به غیر عدل، من به غیر عدالت در بین شما حکم کردم، بی عدالتی کردم. او قسمت بینکم به غیر سویه، یا در تقسیم بیت المال من به هر حال تسویه و عدالت رعایت نکردم. او استأثرت علیکم، یا بی جهت کسی بر شما ترجیح دادم. او لبعدی عن الرسول، یا اینکه من قرابت با پیامبر ندارم و بعد از پیامبر دارم از جهت هر حال قرابت و نسب و امثال اینها، هر کدوم از نوبه‌ای که نبوده. او لقلت بلاء منی فی الاسلام، یا اینکه نقشی در اسلام نداشته ام، برای چی دور من چه بوده که به جنگ من برخواستید؟ فقالوا نحن اخوت یوسف فاعف عنا و استغفر لنا.
الله اکبر.
ما مثل برادران یوسف هستیم. خب ببینید طبق حالا دیدگاه به تحلیلی که برخی از بزرگان مثل باز علامه جعفرمرتضی دارن، در واقع با این جمله دارن اقرار میکنن به اینکه ما حسادت ورزیدیم نسبت تو برادران یوسف، حسادت ورزیدن.
بله.
طلب عفو کردن از حضرت. فنظر الى احدهم، حضرت رو کرد به یکی از اونها، فرمود من انت، تو کی هستی؟ قال انا مصاحق ابن مخرمه، مصاحق ابن مخرمه هستم، معترف به زله، اعتراف به لغزش میکنم، مقر به خطیه، اقرار به خطا و برحال گناه میکنم، تائب من ذنبی، توبه از گناه هم میکنم. حضرت رو قد صفحت عنكم، از شما گذشتم، و ایم الله ان فیکم من لا ابالی بایعنی بکفی او به استه، قسم به خدا در میان شما کسی هست که بر من فرق نمیکنه با دستش بیعت بکنه یا با نشیمنگاهش. ولا ان بایعنی لا ینکثن، اگر بیعتم بکنه حتما بیعت خواهد شکست، که منظور مشخص مراد حضرت مروان بود.
مروان.
و تقدم الیه مروان، مروان اومد و هوا متکون علی رجل، چون زخمی شده بود به کسی تکی داده بود، و حضرت پرسید که مجروح شدی؟ گفت بله یا امیرالمؤمنین، جز و احتمال داره من از دنیا برم، و ما ارانی لما بی الا میتن، من کشته خواهم شد به خاطر این جراحت. فتبسم امیرالمؤمنین، حضرت تبسم کردن، فرمود لا والله ما انت لما بک میتون، تو با این زخم جراحت کشته نخواهی شد. و ستلقا هذه الامه منک و من ولدک یوم احمر، امت از تو به فرزندان تو روزهای خونینی در پیش خواهند داشت. ثم بایعه من صرف، مروان بیعت کرد و رفت. و خب اون جملات حضرتی قبلا هم عرض کردیم در نهج البلاغه درباره مروان. بله، ارشاد که راجع بیعت شکنه و تشبیه به کف یهودیه.
بله،
که دسته مثل دست یهود هست که اینها به هر حال مشهور به بیعت شکنی هستن. در واقع امیرالمؤمنین در اینجا خبر از آینده مروان هم میده، اینکه تا اولا کشته نخواهی شد و ثانیا دارای حکومت کذا خواهیش.
بسیار خوب، ممنونم از شما جناب استاد جبادی. برنامه فرصتش به پایان رسید، انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود و ادامه ماجرای جنگ جمل و البته نکاتی از این دست رو از زبان شما خواهیم شنید. خیلی ممنونم. برنامه زلال تاریخ رو شنوندگان عزیز شنیدید از رادیو معارف. ممنونم از همراهیتون. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم نظرتون رو درباره برنامه ما اعلام کنید به صورت پیامک. تا برنامه آینده خدا نگهدارتون.
قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مقام، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران. اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حال عطا، اوست نگین حال عطا. نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی. قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مقام، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران.
خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و برنامه زلال تاریخ تقدیم شما بزرگواران شد با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جباری. آقا امام علی علیه السلام می‌فرمایند آخرت سرای استقرار شماست، پس آنچه را برایتان ماندنی است برای آنجا تهیه کنید. اون حضرت در جای دیگه می‌فرمایند بکوش خود را برای پاسخ روز پرسش و رسیدگی به اعمال آماده کنی. الهی که در سایه توجهات اهل بیت علیهم السلام برای چنین روزی آماده باشیم